ساعت 11 شب به وقت ایران. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، شب شما خوش. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، اینجا رادیو فرداست. شمار قربانیان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 40,000 تن گذشت. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. مدیر خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا نقض برجام از سوی ایران را بسیار نگران کننده خواند. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد. روز پنجشنبه اعلام شد که بیش از 11,500 مورد از ابتلای تازه به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 تن دیگر نیز جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر گذشت. شمار کل مبتلایان نیز از 726,000 نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. از جمله رئیس سازمان نظام پزشکی ایران که مدتی پیش شمار واقعی مبتلایان را تا 3 برابر ارقام رسمی اعلام کرده بود. همزمان رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس میگوید حسن روحانی و کمیته اقتصادی دولت موافق تعطیلی 2 هفتگی تهران و کلان شهرها برای مقابله با بیماری کووید 19 نیستند. به گزارش همشهری حسین علی شهریاری در این باره گفت اگر دولت اقدام لازم را در رابطه با کنترل این بیماری انجام ندهد ممکن است مجلس مجبور شود با طرح دوفوریتی دولت را مجبور به انجام اقداماتی کند. در همین حال به گفته قاسم جانبابایی معاون درمان وزیر بهداشت قرار است روز شنبه 24 آبان درباره تعطیلی 2 هفتگی در ایران در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیم گیری شود. الیوت آبرامز نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید سختگیری‌ها علیه جمهوری اسلامی در قالب تحریم‌های ایالات متحده همچنان ادامه خواهد یافت. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گزارش می‌دهد که تحریم‌هایی که به دلیل نقض حقوق بشر، برنامه موشکی و نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی وضع شده‌اند، به قوت خود باقی خواهند ماند. الیوت آبرامز روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای در سفارت آمریکا در ابوظبی گفت:
آنچه ما شاهد آن بوده ایم تلاش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سردرآوردن از آن چیزی است که در ایران روی می‌دهد. اما کار حکومت ایران تنها ایجاد تأخیر و مانع است و این را می‌توان در گزارش آژانس دید که می‌گوید توضیحات فنی ایران قابل اعتماد نیست. این به زبان بسیار مؤدبانه دیپلماتیک یعنی آنها هنوز به آژانس دروغ میگویند.
مطابق توافق هسته‌ای ایران میتواند به میزان 300 کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده داشته باشد، اما بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میزان ذخیره اورانیوم ایران اکنون به بیش از 2440 کیلوگرم رسیده است. همزمان مدیر بخش خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در پارلمان این کشور نقض برجام از سوی جمهوری اسلامی ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت که لندن با لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران مخالف است. جیمز کلیورلی با اشاره به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران اظهار داشت که نقض مداوم تعهدات برجام از سوی تهران بسیار نگران کننده است و به نتایج مثبت این توافق به شدت لطمه می‌زند. مدیر بخش خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا در ادامه اظهارات خود در پارلمان این کشور رفتارهای منطقه‌ای حکومت ایران را بی‌ثبات کننده و نگران کننده توصیف کرد. و از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا دوران پایانی اش را طی میکند. آقای روحانی صبح روز پنجشنبه گفت
همه علامت ها و نشانه ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمیدهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی میکنه.
آقای روحانی جزئیات بیشتری در بیان دلایل صحبتهایش ارائه نکرد. و اعضای انجمن قلم در آمریکا و آلمان و همینطور بنیاد جهانی زندگی درست معروف به نوبل آلترناتیو روز پنجشنبه خواستار آزادی فوری نسرین ستوده وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده چند روز پیش به مرخصی آمد، اما همسرش خبر داد که با مثبت شدن تست کرونای او معلوم شده که او در زندان به کرونا مبتلا شده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا خندان همسر نسرین ستوده و از او درباره وضعیت این وکیل دادگستری پرسیدم.
به محض اینکه خانمم از زندان بیرون اومد متوجه شدیم که علائمی داره. از اونجایی که به خاطر مشکل قلبی بیمارستان باید میرفتیم مراجعه کردیم، قبل از همه خب توضیح دادیم و اونا گفتن که بهتره چون علائم حالت سرماخوردگی اینا بود تست بدید، که فرداش گفتن هر دو تستتون مثبته. و دو روز بعدش که پزشک متخصص پیشنهاد کرد که از ریه‌شون عکس بگیریم، خب یه ضایعاتی هم نشون میده، البته خیلی گسترده و شدید نیست، گفتن فعلا جزئیه، باید خیلی مراقب باشید. دوره داروش داروهای خاصی نیستن، اغلبشون بیشتر داروهای عمومی که همه برای تقویت و این چیزا استفاده میکنن توصیه کردن. حال عمومی روی هم رفته، خوبه، امیدوارم که بتونه مراحلش رو طی کنه و تموم بشه. البته من خودم علائمی ندارم تا الان، ولی میگن که هر آن ممکن بروز بده.
آقای خندان، این علائم رو از داخل زندان هم داشتن خانم ستوده؟ یعنی میخوام بپرسم به خاطر این علائم بود که اساساً با مرخصی خانم ستوده موافقت شد؟
نه، مرخصی یه مقدار زمینه داشت از قبل تر، اما مشکل بویایی که البته مطمئن نبود حتی بویاییشو از دست داده، یعنی بویاییش مشکل پیدا کرده، یه روز قبل از مرخصیش اولین بار اونو احساس کرده، اما بعدن دیده نه، مثل که اشتباه میکنه ولی اشتباه نمیکرده. در واقع یه شب یه مقدار بویاییش دچار اختلال شده، به نوعی که از زندان اومد بیرون دست گلی رو بهش داده بودن، به محض اینکه دست گرفت بو کرد، گفت بذار ببینم بویایی دارم یا نه، شک داشتم که بویایی این رفته یا نه، اما نه، خیلی رفتی به نداشت، چون نه خودش نه کسی اون موقعی که بحث مرخصیش مطرح شد هنوز هیچ نشانه جدی از بیماری رو نداشت.
مرخصیشون چند روزه است؟
مرخصیش اونجا گفته بودن پنج روزه است، امروز تموم میشد مرخصیشون، دیروز آخرین روز اداری بود که از این تماس گرفتیم و موضوع رو بهشون گفتیم. اینطوری شده، قرار شد که جواب تست رو که مثبت شده روز شنبه دادسرا ارسال کنیم، حالا تصمیم بگیرن که چیکار کنن مرخصیشون.
شما امیدی دارید که مرخصی خانم ستوده به آزادی ایشون ختم بشه، حالا با توجه به اینکه طی روزهای گذشته هم تعدادی از زندانیان سیاسی مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفتن و آزاد شدن؟
امیدوارم این اتفاق بیفته، ولی به هر حال فعلا که اصلا وضعیتش طوری نیست که بخواد به زندان برگرده با این وضعیت. خب سلامتیش هم از نظر مشکلات قلبی، من عملا به خاطر مشکل قلبی که اصلا با اون هدف مرخصی داده شده بود، اینو که سوال کردید که به خاطر کرونا بوده باشه، نه، بیشتر به خاطر مشکلات قلبی که ایشون داشتن و تو بیمارستان طالقانی پرونده تشکیل شده بود، کمیسیون پزشکی تشکیل شده بود و آنژیوگرافی رو اونا قطعا داشتن انجام میداد، اما تا خب تو اون شرایط اعتصاب قضا و شرایط جسمی ریسک که بالایی داشت، در نتیجه قرار شد که بعدا انجام بدیم آنژیوگرافی رو، اما الان مشکل حادتری پیش اومده، فوری فوری تر بعد این مشکل کرونا برطرف بشه تا مسائل دیگه پیگیری بشه.
آقای خندان، تو این دو سه سالی که خانم ستوده زندانی هستن، درخواست‌های جهانی زیادی مطرح شده برای آزادی ایشون. جدیدترینش انجمن قلم آمریکا و انجمن قلم آلمان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. فکر می‌کنید این درخواست‌های جهانی تا چه حد می‌تونه تاثیرگذار باشه برای آزادی زودتر ایشون؟
قطعاً تأثیر بسیار زیادی داره و ما اعتقاد داریم که همین که الان نسرین در کنار خانواده است و روزهای بسیار سختی که میتونید از نظر بیماری و اینا در داخل زندان طی کنه و با وجود امکانات خیلی محدود یا اصلا نبود امکانات همین روزهای بیماری رو میتونید اونجا طی کنه. همین که الان بیرون و از امکانات خدمات پزشکی میتونه برخوردار باشه و در این حال کنار خانواده باشه، خب مرهون همین تلاشیه که افراد، شخصیت‌ها، سازمان‌های مختلف دارن می‌کنن و حضور نسرین الان بیرون از زندان، حالا چه به بهانه مرخصی باشه چه به هر بهانه‌ای، مدیون همین تلاش‌ها.
صدای رضا خندان رو شنیدید، همسر نسرین ساتوده. و دو جشنواره جهانی فیلم در اروپا از چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به ترتیب در شهرهای استکهلم پایتخت سوئد و هایدلبرگ در آلمان فعالیت خود را آغاز کردند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
31 سال است در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره بین المللی فیلم در شهر استکهلم فعالیت سالانه‌اش را پی می‌گیرد. هدف اصلی این فستیوال ضمن گسترش مرزهای سینمای سوئد میکوشد مکانی باشد برای یاری رساندن به فیلمسازان جوان در دنیا. برگزاری همایش و سخنرانی و فراهم ساختن دیدار و گفتگوی کارگردانان و بازیگران فیلمها با تماشاگران از دیگر برنامه‌های فستیوال استکهلم است. این رویداد سینمایی همه ساله به بهترین انتخاب‌های خود در چند گستره فیلم و کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه، فیلمبرداری و حتی بهترین فیلم‌های موبایلی هم جایزه می‌دهد. به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، جشنواره استکهلم امسال سطح گزینش فیلم‌ها را به نصف کاهش داده و در مجموع 75 اثر سینمایی از 42 کشور دنیا از جمله ایران به این فستیوال راه یافتند. خورشید ساخته مجید مجیدی که اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره ونیز در ایتالیا پشت سر گذاشت، یکی از دو فیلم منتخب فستیوال استکهلم است. فیلم خورشید روایتگر مسائل و مشکلات کودکان کار در ایران است. دشت خاموش ساخته احمد بهرامی، یکی از هنرجویان عباس کیارستمی، دیگر فیلم این جشنواره است. این فیلم هم در فستیوال ونیز شرکت داشت و برنده جایزه شیر سیاه شد. داستان دشت خاموش به شرایط کاری و روابط پیچیده انسانی چند خانواده می پردازد که در یک محیط کارگری زندگی می کنند.
این کارش بین کارگران اختلاف می‌گذاره.
خودش خیلی کارا میکنه که به گوش شما نرسیده و
همش کارگران رو میندازه به جونم.
همه چیز به گوش من میرسه.
من راضی بشم، خواهر و برادرام راضی نمیشن.
تو به فکر خودت باش.
چون نمیخوای بری از اینجا.
31 جشنواره جهانی استکهلم تا 2 آذر ماه امسال در سوئد فعالیت دارد. دیگر فستیوال اروپایی از پنجشنبه این هفته در شهر هایدلبرگ در ایالت جنوبی آلمان بادن‌وورتمبرگ 69 دور از فعالیتش را آغاز کرده. جایزه اصلی این جشنواره همه ساله به سینماگرانی اهدا می شود که تازه به ساخت فیلم های بلند گرایش پیدا کرده و به این خاطر این جایزه تازه واردان به سینما نامگذاری شده. کشتارگاه ساخته عباس امینی تنها فیلم از سینمای ایران است که به جشنواره هایدلبرگ راه یافته و در بخش مسابقه اصلی با 14 فیلم دیگر رقابت می کند. کشتارگاه روایتگر مشکلات اجتماعی ایران است و از جوانی به نام امیر می گوید که به تازگی از فرانسه اخراج شده و در ایران درگیر ماجراهایی شده.
چرا حبس بودی؟
2 سال.
من عمر خودم کاسه میکنم. دنبالی آدم قابل اعتماد میکرد.
چقدر پول توشه؟
کار میکنم دیگه، نکنم.
آقا منم دلار داشتم، مگه فقط با شما بوده؟
من رو 3800 بدم بره.
چه کار داری کارتو بود؟
هاشم نمیشناسی؟
چته؟
ما تا آقامونو پیدا نکنیم هیچ جا نمیشناسی.
69 جشنواره جهانی هایدلبرگ در آلمان تا 2 آذر ماه امسال هم به شکل فیزیکی و هم به صورت مجازی فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید. 45 دقیقه دیگر ما با مجله شامگاهی رادیو فردا باز هم با شما خواهیم بود.